دقت و مرور هست. بخشی از بیانات معظم الله رو گوش میکنیم.
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی کوچکی نیست، فقدان آقای سیدحسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده. من با این که این فضا فضای عزای عمومی است در کشور و به معنی واقعی کلمه عزاز، این دیدار رو به بعد موکول نکردم. این دیدار از قبل برنامه‌ریزی شده بود، میشد بگیم هفته بعد مثلا انجام بگیره. این کار رو من نکردم. فکر کردم که این موضوع نباید عقب بیفته. این جهتگیری گرایش به نخبگی و نخبگانی نباید عقب بیفته. جلسه رو تشکیل دادیم. این تشکیل جلسه یک پیامی برای ما داره. پیامش این است که ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکنه. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما رو به پیش بده. من البته در زمینه مسائل لبنان و اونچه که مربوط به این شهید بزرگ و عزیز هست عرایزی دارم که در آینده نزدیک انشالله اونها رو خواهم.
سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست. اونچه که رویداد پاسخ تهران و لرزش تل‌آویو و حملات موشکی که به سرزمین‌های اشغالی فلسطین صورت گرفت، خواب آشفته‌ای رو برای نتانیاهو رقم زد. نتانیاهویی که برای لبنان و فلسطین خواب‌های بد دیده و در این حال یک شب وحشت در سر و سر سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاد و برای اون حال البته مناسبتی هم هست، اما این انتقام عظیم وعده‌ای بود که داده شده بود، پیشتر هم گفته شده بود صدر استراتژیک ایران. اما بازتاب‌های سیاسی این موضوع که حالا با قدرتمندی هرچه تمام اتفاق افتاد، از منظر دیپلماتیک و از منظر سیاسی چطور قابل به تشریح هست؟ این تشریح و توصیف به ویژه در گفتگوهای فراوان مقامات بین المللی الان هست، در شورای امنیت سازمان ملل هست، در اظهارات مقامات کشورهای اروپایی آمریکایی هست و در منطقه هم داریم اونها رو کما بیش میبینیم. از جمله آنچه که حالا شاید انتظار بری که بذارید بیشتر در این باره که انتظار بره صحبت کنم، چون یه نکته خاصی راجع به خاورمیانه می‌خواستم بگم، با آقای دکتر مهدی شکیبا بیشتر خواهم گفت از متخصصان و تحلیلگران سیاسی و بین‌الملل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای خیرخواهی عزیز، در خدمتتونم.
سپاسگزارم. روی دادی که از تجاوز اسرائیلی‌ها به نوار غزه تشدید کرد، برای اینکه همه نشانه‌ها حاکی از تصاحب اونجاست و خب داره میگه سمت رام الله رو هم خواهد گرفت، و آنچه که در ترورها اتفاق افتاد یک پرده دیگری از یک جریان بزرگتری بود که با همراهی آمریکایی ها و چند کشور اروپایی که حالا مشخصا میشه از اونها هم حتی نام بود، و در این حال در اونجا یک تصویری از قدرت بزرگ نظامی ساختن که با اون پدافند 4 لایه 10 میلیارد دلاری که بخشش هم گفتن ابتکارات داخلی است و پدافند نمیدونم چی و چی از این داستان، پیکان و فلاخن و گنبد آهنی و غیره و ذلک. این یک طرف هست. ترجمه دیپلماتیک این برای کشوری که مورد اصابت قرار میگیره چیست؟ دفاعی که در این باره باید صورت بگیره چیست؟ دفاع مشروعی که از اون صحبت میکنیم چیست؟ در این تهاجمی که با تمام سوء نیت و سوء قصد داره به کشورهای اسلامی صورت میگیره چیست؟
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بخشی از صحبتهای حضرت عالی هم وجود داشت مسئله ای که به هر حال ما تقریبا نزدیک به یک سال هست که شاهد یک طراحی امریکایی، یک در واقع کشتار امریکایی و یک اراده امریکایی برای تخریب و انهدام در واقع زیرساخت‌های کشورهای منطقه هستیم، به گونه‌ای که در همین پاسخ تلافی جویانه‌ای که در واقع جمهوری اسلامی ایران به شرارت‌های رژیم داد هم از صحبت‌های نخست وزیر این رژیم بود که ما در پاسخ به این حملات تلافی جویانه بخشایی از خاورمیانه رو خواهیم زد. یعنی کلن از یک سال اخیر به این طرف خدمتون عرض کنم که رفتار رژیم در با حمایت امریکا به گونه ای هست که انگار بنا اینه که منطقه خاورمیانه رو نابود بکنن. در صورت در پی شرارت هایی که تقریبا میشه گفت که 12 ماه الان ما تقریبا در آستانه اولین سالگرد عملیات طوفان الاقصا هستیم، در پاسخ به این شرارت ها کشتار تقریبا 42,000-43,000 نفر از مردم نوار غزه، تعداد زیادی از مردم لبنان توسط رژیم صهیونیستی، ترورهای گاه و بیگاهی که در واقع این رژیم علیه عناصر فلسطینی، سوری، ایرانی، لبنانی، یمنی انجام داده، در پاسخ به همه این شرارت ها و همینطور ترور شهید بزرگوار استاد اسماعیل هنیه رهبر جنبش مقاومت اسلامی حماس و همینطور ترور جناب سید حسن نصرالله دبیر کل محترم جنبش حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران و البته همینطور طی یک سال اخیر بارها رژیم به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله کرد و تعدادی از سرداران عزیز وطن رو به شهادت رسوند، جمهوری اسلامی ایران در 2 نوبت در تقریبا 4 ماه پیش عملیات وعده صادق رو، صادق 1 رو، و شب گذشته هم عملیات وعده صادق 2 رو در اقدامی که تقریبا همه محافل بین المللی بهش اعتقاد داشتن که منطبق با قواعد و مقررات منشور سازمان ملل بوده و نوعی دفاع مشروع محسوب میشه انجام داد و در واقع علیه رژیم، علیه اهداف صهیونیستی به طور مستقیم از جمهوری اسلامی ایران انجام داد، که خب این اقدام جمهوری اسلامی ایران واجد پیام‌های متعددی در واقع برای رژیم، برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران، دوستان جمهوری اسلامی ایران، بازیگران بین المللی و منطقه‌ای بوده و الحمدلله تونسته که در واقع قواعد بازدارندگی رو بار دیگه به نفع جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت تغییر بده. مستظر هستی تقریبا طی 1 ماه اخیر رژیم در پی حمایت امریکایی ها و کشورهای اروپایی و متاسفانه برخی از کشورهای منطقه ای تلاش داشت که به هر حال یک قاعده جدیدی رو در حوزه موازنه وحشت به نفع خودش ایجاد بکنه و پس از ترورهایی هم که صورت داد در لبنان آماده میشد برای اینکه به قول خودشون خاورمیانه رو به جهنمی برای مردمان اونها و همینطور محور مقاومت تبدیل بکنه و به گونه ای هم یک نوع در واقع بزرگی کاذبی هم درشون ایجاد شده بود، تا حدی که بعد از ترور جناب سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و تعدادی از فرماندهان جنبش خودشون آماده میکردن که به هر حال ورود زمینی به لبنان داشته باشند، در حال که در سال 2000 گروه مقاومت، جنبش مقاومت حزب الله لبنان اونها رو پس از 18 سال اشغالگری جنوب لبنان از لبنان اخراج کرده بوده و خب اینا به یک نوع بزرگی کاذبی درشون به وجود اومده بودن که خودشون رو دست بالا میگرفتن، یک روحیه به اصطلاح معنوی گرفته بودن که اونها رو به صرافت این انداخته بود که وارد، یعنی همزمان هم به جنوب لبنان حمله زمینی بکنن و هم به سوریه. و خب دیدید که به هر حال همه مشاهده کردن که پاسخی که جمهوری اسلامی ایران داد به نوعی افسار این رژیم رو کنترل کرد و اونها الان در یه شوک بسیار بزرگی قرار دارن. خب این مسئله هم همونطور که از سالی هم فرمودید نقل مجالس بین المللی الان هست، تمام اندیشکده ها، روزنامه ها، رسانه ها، فضای مجازی به هر حال دارن تحلیل میکنن این اتفاق بزرگی که رقم خورده و قواعد بازی رو یک بار دیگه در منطقه غرب آسیا به نفع محور مقاومت تغییر داده.
خب چیزی که شاید خیلی الان در توجه بین المللی هم هست قابلیت های اقتصادی و در این حال تاب‌آوری هایی است که در این باره مطرحه. بدون تعارف این یک حرف مهم نیست و در این حال چیزی که داره توجه میشه این است که ما در آغاز برنامه امشب هم بهش پرداختیم، یک قصدی رو اسرائیلی‌ها به کمک آمریکایی‌ها در اینجا داشتن که با مطرح کردن پیمان ابراهیم بخوان به نوعی اون نامشروع بودن رژیم صهیونیستی رو تطهیر کنن و در این حال کمرنگش کنن و با بازی گرفتن کشورهای عربی به نوعی این تنیدگی رو ایجاد بکنن که اونها همراه ما هستن. خب در تازه ترین اظهارات وزیر امور خارجه عربستان دوباره تاکید کرده که بهترین راه حل ایجاد دو کشور هست و در این حال خب بسیاری هم در خاورمیانه میپرسن که با این همه امکانات اقتصادی و قدرت برآمده در این منطقه که به سمت توسعه هم رفته چرا واکنشی از کشورهای منطقی به عنوان یک واکنش در خود دیده نمیشه که خب خیلی روشنه که اونها قادر به ایستادگی نیستن چون بنیان فکری اونها اساسا به این سمت ایجاب نمیکنه. اما راهکار اگر در این چرخه قرار بگیره بابت این موضوع که حالا خبر هم هست و تهدید هم صورت میگیره یا به عبارتی رجس هم خوانده میشه، راهکار قدرتمندی که بتونه بازدارنده باشه چیست؟
بله ببینید تمام تلاش در واقع جریان غرب نسبت به مسئله فلسطین اینه که بعد از گذشت تقریبا 7 دهه از تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی در قلب محل تولد اسلام یعنی فلسطین به نوعی بتونن که در واقع این رژیم رو هضم یا ادغام بکنن در سایر کشورهای منطقه. یعنی همه تلاش امریکایی از راه اندازی جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم بعث صدام تا اون جنگ هایی که اعراب با رژیم صهیونیستی داشتن، چندین جنگ انجام دادن، تا ظهور و بروز سازمان های مخوفی مثل القاعده و داعش در حالا افغانستان، در عراق، در سوریه و همینطور تهدیداتی که علیه برخی کشورهای عربی انجام می دادن، تطمیعاتی که در واقع طی این سالها در واقع ارائه کردن به کشورهای عربی، همه اینها دلایلش اینه که بتونن رژیم رو در منطقه ادغام بکنن. که شاید آخرین مواردش رو شنوندگان عزیز در واقع بیشتر بهش توجه کرده باشن همین بحث توافق ابراهام که اونها معتقدن اسمشو توافق زرن گذاشتن امریکایی ها. همین اینها داره تلاش میکنه که به نوعی بتونه رژیم رو در منطقه ادغام بکنه.
درسته.
که از قبل اون بتونن امنیت رژیم رو در واقع بتونن تأمین بکنن، چون برای از همه توان لوجستیکی خودشون، توان دیپلماتیک خودشون، تحریم های متعددی که علیه کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردن، همه اینها رو اونها به کار گرفتن که با قدرت زور بتونن در واقع این رژیم رو ادغام بکنن که خب نشده. دلیل اصلی این که همه این تلاش‌های غرب با ناکامی مواجه میشه اینه که هیچگاه غرب، خدمتون عرض کنم که، خود فلسطینی‌ها رو به عنوان شریک گفتگو قبول نمی‌کنن. به عنوان مثال همین توافق زن رو آمریکایی‌ها هرگز هیچ کدام از طرف فلسطینی، نه حتی گروه‌های مقاومت و نه حتی تشکیلات خودگردان فلسطینی که طی حداقل این 3-4 دهه اخیر همسو با سیاست‌های آمریکا در منطقه بود، رو هم اونها قابل ندونستن که در این به اصطلاح توافق نامه ابراهام دخیل بدن. خب شما وقتی که اصلی ترین ارکان یک بحران، یک دعوای بین المللی، یک حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم رو به حساب نمیارید و میرید سراغ در واقع میشه گفت که قیم اونها، که البته کشورهای عربی هم نمیتونن قیم همه در واقع فلسطینی ها باشن، حالا کشورهای مثل اردن، مثل عربستان، مثل مصر شاید بتونن نمایندگی یک بخشی از فلسطینی هایی رو که در واقع در فلسطین حالا ممکنه زندگی بکنن یا در خارج از مرزهای فلسطین رو نمایندگی بکنن، اما بدون شک این کشورها نماینده قاطبه مردمی که پشت گروه های مقاومت هستن و در سال 2006 در یک انتخاباتی که سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم ناظرش به این که بتونن مسئله فلسطین رو حل بکنن با شکست مواجه میشه. اون چه که جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه اخیر بهش گفته، توجه دادن جامعه جهانی به خود فلسطینی هاست، یعنی اجازه بدن که خود فلسطینی ها تصمیم بگیرن در خصوص این که میخوان که با این رژیم در یک سرزمینی زندگی بکنن که حالا اونها اسمشو گذاشتن طرح دو دولتی، یعنی هم دولت فلسطینی هم دولت اسرائیلی. یا خیلی خیلی مهمه، در تمام این سالها جمهوری اسلامی ایران خواسته که جامعه جهانی رو توجه بده به خود فلسطینی ها و اونها رو شریک گفتگو بکنه برای حل و فصل قضیه فلسطین، که تقریبا میشه گفت که یک قرن از این بحران گذشته، بحران فلسطین. حالا شاید شنوندگان عزیز ما فقط به این 7 دهه از تأسیس رژیم صهیونیستی فکر بکنن که این بحران فلسطین را افتاده، ولی واقعیت از سال 1917 است، از زمانی که دمار انگلستان طی اون اعلان، صدور اعلامیه بالفور، متعهد میشه که برای یهودی ها در فلسطین، خدمتون عرض کنم که، وطن ملی بسازه و پس از اون هم در واقع با حضور در فلسطین و به دست آوردن قیمومیت فلسطین دائما شرایط فراهم کرد که یهودیان را از نقاط مختلف دنیا به فلسطین مهاجرت بدن. یعنی پس میشه بحران فلسطین تقریبا بیش از یک قرن هست که ازش میگذره و در این یک قرن جناب آقای خیرخواه تقریبا 2 جنگ جهانی شروع شده و تمام شده و چندین جنگ در نقاط مختلف دنیا شروع شده و تمام شده، از جمله جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و البته اتفاقاتی که در بالکان افتاد، جنگ هایی که
جنگ منطقه دیگری هم بود، ولی این تمام نشد. علتش اینه که امریکایی ها پشتش ایستادن، یعنی موضوع خیلی
پشت رژیم وایسادن، بلکه فلسطینی ها رو شریک اصلی گفتگوها قرار نمیدن. بله بله بله. میخوان برن مشکل رو حل کنن، مثلا میان با اروپا، سازمان ملل، شوروی سابق و الان هم که اومدن به صرافت این افتادن که کشورهای عربی رو یه جور راضی کنن بیاد با رژیم صهیونیستی یک به اصطلاح
معاهده رو داشته باشن، پیمانهای علمی و اقتصادی رو
بتونن با زور یا تحمیلی که اونها میکنن علیه فلسطینی ها بتونن مسئله فلسطین رو حل کنن. این تمام شاید بگم عصاره دعوایی که طی این چند دهه علیه فلسطین بوده و متاسفانه تلاش دلسوزانی که میخوان این مسئله حل بشن با ناکامی مواجه کرده، به این دلیلی که اونها هرگز فلسطینی ها رو اجازه نمیدن که در سرنوشت خودشون در واقع اونها بتونن تأثیر داشتن در تعیین سرنوشتشون. اون زمانی هم که فلسطین در سازمان ملل تقسیم شد، که بعد به قطعنامه تقسیم در سال 1947 نام گرفتم، از فلسطینی‌ها اجازه نگرفتن، ازشون نخواستن که نظرشون رو در رابطه با وضعیت و سرنوشت خودشون بدونه. این خیلی نکته مهمیه. اون چه که جمهوری اسلامی ایران طی این 14 میگه اجازه بدید که
فلسطینی ها
هم سرنوشت خودشون دخیل باشن.
متشکرم. خیلی دلم میخواست بیشتر با تون صحبت بکنم، متاسفانه زمان خیلی محدوده. به ویژه درباره دو کشور مهم در جهان امروز ما، یکی چین و یکی روسیه، و شاید درباره هند هم میتونیم صحبت بکنیم، چون یکی از جنبه های درگیر کردن کشورهای عربی منفعل در منطقه ما در جنوب خلیج فارس از طریق هند صورت میگیره. این بازی بسیار پیچیده است که خیلی از نشانه ها، مقالات، گزارش ها در طی 50 60 سال اخیر میگه انگلیسی ها پشتشن. همین الان هم اونها تا فکر ویژه‌ای رو دارن با سر انگلیسی ها، ولی خب حالا فرصت نیست. متشکرم دکتر شکیبا از توضیحات همراهیت. خداحافظ. خانم آقایان، سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همچنان این رویدادها رویدادهای مهم هست که در منطقه ما و همچنین در منطقه خاورمیانه داره اتفاق میفته. شما رو تنها نخواهیم گذاشت و همراه رویدادها با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
سربازان فرمانده ایم، با توفان و احرار ما زاده ایم، ما آماده ایم، پای قدس ایستاده ایم، ای توفان و رقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. نجس بخان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
نماز جمعه قرارگاهی است، یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق.
تکبیرة الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
السلام علیکم و رحمت الله.
نماز جمعه این هفته تهران، روز جمعه 13 مهر ماه، به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
من فراموش نمی کنم قصه روز جمعه که اونطور با شکوه، با نورانیت، با استقامت گذشت. اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنینه قوی صحبت کرد، مردم اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت
آمدیم. خدا من شما رو حفظ کنه.
مسلمان آری با قلب و جانمان، مثل همیشه در سنگران پیر و جوانمان، آری بیا و در سایه سار دلدادگی بمان، ما عاشقیم و ذکر علی مدد بر زبان من، در استقامت و آزادگی سلیم، ما صبر دشمنان را سر می آوریم، مشکل برای ما محزن نمی شود، اینجا بدون عشق چیزی حل نمی شود.
جدار منم سنگ دو سالار، منم میر عالم دار، مدد مدد یا حیدر یا حیدر. جدار منم سنگ دو سالار، منم میر عالم دار، مدد مدد یا حیدر.
جوش و این خروش و حماسه پس چیست غیر عشق؟ در سینه های ما چیز دیگری نیست غیر عشق. بانگ حق رسد از میان این جمع بی امان، برکشیده پروانه دور این شمع بی امان. آزادگی هدف عزت نشان ماست، نزدیک شد سحر فردا از آن ماست، فردا که میرسد از مشرق و زمار، هستیم یا برش با عهدی استوار. یا حیدر کرام سید و سالار، مدد میر علم دار،
مدد مدد یا حیدر.
یا حیدر کرام سید و سالار،
مدد
میر علم دار، مدد مدد یا حیدر.
حیدر جرار مدد سید و سالار، مدد میر عالم دار، مدد مدد یا حیدر. یا حیدر جرار مدد سید و سالار، مدد میر عالم دار، مدد مدد یا حیدر.